दो
दिखा रहा دقیقا همین سوال پرسیدم که گفتن میشه نقطه مقابلش گفتم ببینید ما فعل ارادی غیر غریزی را اخلاقی میدانیم الان محل بحث این نیست که با اراده است یا بدون اراده دعوا سر ماهیت اون فعله که اون فعل غریزی و فعل غریزی اکتسابی نیست و لذا قابل ستایش نیست نظریه وجدان بفهم بس اینه که آیا محبتی که مادر به بچه در مثلا یه هفته بعد از تولد و یه ماه بعدش میکنه با محبت مادر به پسرش در حالی که 50 سالشه یکیه؟
نه
بس بروزشو داریم خب همون حیوان هم اگر بچهش بزرگ شده باشه یه جایی در حال کوچ از یه جایی به یه جایی باشن یه ایبونی حمله بکنه حس مادری بروز پیدا میکنه ولی اقتضائات کودکی اون بچه با بزرگیش فرق میکنه مثل انسان من وقتی خیال شما راحت بشه اگه به جای محبت مادری محبت پدری رو بگن مسئله حله چون احساس میکنم خیلی اصول یعنی چی محبت مادری رو محبت پدری خوبه محبت پدری قابل ستایش نیست غلط کرده که محبت میکنه فلان فلان شده باید محبت بکنه الان خیال راحت شد خیلی احساس میکنم اون مادریه همه رو حساس کرده این قضا همه بگی چیم آخرم میگن قابل ستایش نیست بفرمه ببینید من وارد یه مقولاتی میکنید یه جاهایی اراده نقطه مقابل آن چه انجام میده خیلی سخته خب یعنی این که یه مادری بچهش به دنیا بیاد و نسبت به هیچ احساسی خیلی اراده این که هیچ احساسی نداشته باشم و محبت بکنم دور از ذهن سخت و غیر قابل تحققه این اراده با این اراده که من الان سر سفره افطار بین شربت آبلیمو خالی با شربت آبلیمو با تخم شربتی اراده دارم این حتی اینم خیلی سخته تخم شربتی حتما اولاست تو حاضر میشم بدم این مثال بگم جا بیفته دل نمیکنم نظریه وجدان این نظریه وجدان برای روسو نیست برای کانت خب همون نظریه اخلاق برادرمون حاجی آقا امانوئل کانت واقعا ببینید بعضی وقتا آدم آثار اینا رو میخونه حالا اینکه توی فضایی بودن که اثر داشت رو آثارشون ولی واقعا به جهت اندیشه آدمای بسیار قابل احترامی هست خیلی قابل احترام هست آدم میخونه احساس میبینه مبنا خرابه ها اما عمق توپله کار کرده خدا را که حالا میگیم آقا این مبنا به این دلیل مخدوشه اما این منافی زحمت و اندیشه اون آدم میگه اینا در آغوش دین قرار میگیدن اسلام میابردن چی میشدن لامصب و خیلی خوبیتشون در میومد ملا صدر رو چیز نکنیم دیگه با ملا صدر مقایسه نکن با یکی دیگه آره ولی ملا صدر یه جوری ما شما رو ملا صدر حساسیم بگی یکی دیگه یک میزنم آله میگی دیگه این سختی کشیده بگیم اون یه بحث دیگری این مثل اینه که به من گفتن پول نگیر به تو هم گفتن پول نده است من یه کار رو انجام میدم خدا در وجودم قرار داده ولی این به تشکر تو ربطی نداره دونم تقدیر یک وجود احساسات دائمی به خیر و مانع شر علاوه بر معلوماتی کسب شده در وجود انسان کانت معتقده ما یه چیزی تو وجودمون داریم الان نمیخوایم دعوا بکنیم که آیا کانت فطرت رو نام میبره نه کانت هیچ وقت نمیگه فطرت ولی او معتقده که ما یه احساسات دائمی فراگیر و مطلق همه ما انسان ها به خیر و یعنی مایل به خیر و غیر مایل به شر تو وجودمون تعریف شده، علاوه بر معلومات که به دنیا میایم کسب میکنیم. یعنی قبل از اینکه به آگاهی و شناخت برسیم چی خوبه چی بده، بخوایم نخوایم، یه چیزایی در وجود ما هست غیر از عقل و عاطفه. خیلی نزدیک میشه به جهت نظری به فطریات ما، ولی خب حالا چون مبانی متفاوته اون فطرت از توش در نمیاد. خب اما این که معتقد به اینه که یک احساساتی در وجود انسان هست که این احساسات لزوما این عقل و عاطفه نیست که باهاش ما شناخت و گرایش پیدا میکنیم. دو، وجود عقل نظری همراه عقل عملی در انسان، ولی تأثیر اصلی از آن عقل عملی. کلن کانت با عقل نظری نمیدونم خوب نی، خیلی تأکیدش رو عقل عملی، اونم با اون تعریف سختگیرانه خودش ها. عقل نظری که عقل عملی، اون عقلی که داره باید نباید رو پیش میبره، ول کن عقل نظری رو. سه، اما اگه حواستون بود ما توی انسان کامل وقتی به مکتب عقل میرسیدیم، یکی از جایی که مکتب عقل رو تایید میکردیم این بود که اصالت برای ایمان قائل بودیم، یعنی معتقد بودیم صرف شناخت و صرف محصول عقل نظری حجیت داره. لذا کسی ایمان آورد، شناخت پیدا کرد، از دنیا رفت، هیچ گرایش رفتاری پیدا نکرده، هیچ کاری هم نکرده، صرف عقل نظری و محصولش خوبه، ولی میگیم کامل نیست. شیطون شناخت داشت ولی آقا به خیر نشد. آره ولی نه، الان دعوا سر اینه، دعوا سر اینه آیا عقل نظری به واسطه این که به تنهایی نمیتواند ما را به کمال برساند پس اصالت هم ندارد؟ دعوا سر اینه. باشه خب، نه 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 نگیم مقدمه واجب. گاهی اوقات مقدمه واجب خودش موضوعیت داره. شما ببینید من کاف نه نه مقدمه واجب واجب، شما اگه وضو بگیرید نماز نخونید، این وضو بدون نماز فایده برای شما نداره، اگه وضو برای نماز بوده باشه، مگه اینکه وضو بگیرید که دائم الوضو باشید. الان دعوا اینه، من کافرم، شناخت پیدا می‌کنم نسبت به دین اسلام، این شناخت و آگاهی منو به شهادتین میرسونه و شهادتینو میگم. سوال الان اینه، صرف شناخت که محصول عقل نظریه الان به چه دردی میخوره؟ به این درد که الاسلام یجب ما قبله، من صاف میرم بهش. این یعنی اصالت عقل نظری و محصولش در اسلام. اما تکمله بزرگ با ایمان اقرار و قلب و عمله، الان غیر از اقرار اتفاقی افتاد؟ این متصل به شناخت دیگه، واضحه که عقل نظری من دارم عرضم اینه، عقل نظری در اسلام به خودی خود حجیت و محصولاتش اصالت دارد یا نداره؟ اصلا بابشو بکنید، چرا میترسیم بگین بله دارد؟ نمیخوام که شاخ همو بشکنیم، بله داره. کانت اینو انکار میکنه، کانت اینو انکار میکنه، کانت میگه عقل نظری در مقابل عقل عملی حجیت نداره. ما میگیم حجیت داره، عقل عملی کامل تره، اعمال از اون در میاد، عاقبت به خیری به اون منوته، اما این به معنی انکار عقل نظری نیستش. سه، بله کانت عقل نظری رو کانت عقل نظری رو انقدر تحقیر میکنه که در نهایت برای عقل نظری در قاموس معرفتی کانت هیچ اثر عملی نیست. ما دوام سریم. سه، وجدان یا عقل عملی جزء فطرت ثابت مطلق و کلیه. کلمه فطرت رو ما اینجا گذاشتیم، یعنی کانت اینو نگفته ما داریم میگیم، ولی او معتقده که این عقل عملی جزء فطرت، حالا با عبارت ما، ثابت مطلق و کلیه. لذا اینجا حمله کانت به عقل نظری ببینید، میگه اگر که مصلحت نگری نسبی گرایی چیزی میبینید اینا مال عقل نظری، مال عقل عملی است. دائما عقل نظری متهمه و مخدوشه، میخواد اینو بزنه. چار، تفکیک سعادت از کمال و موضوعیت کمال برای وجدان. سعادت و کمال رو اینجور کانت تعریف میکنه، حالا نقل به مضمون، سعادت یه جور کمال همراه با خوشیه، یعنی انسان هم به کمال خودش برسه، هم خوش و خوشحال و برخوردار و بهره‌مند بشه. او میگه آنچه موضوعیت داره کماله، وجدان دنبال سعادت و خوشی نیست، مهم کماله ولو تلخ و غیر سعادتمندانه باشه. او معتقده سعادت به نوعی دربردارنده خوشی و برخورداریه و این برای وجدان مهم نیست، آنچه مهمه کماله ولو تلخ و غیر سعادتمندانه باشه. و پنج، فعل اخلاقی امریست اختیاری، وظیفه محور و ناشی از اراده اخلاقی. اولا اختیاری، ناشی از اراده آزاده، وظیفه محور، تکلیف محور و وظیفه محوری، و در نهایت ناشی از اراده اخلاقی با نیت و اراده انجام میشه. خیلی نیت مهمه. ما خیلی از این حرفا رو به طور کامل رد نمی کنیم، ولی دعوای ما با کانت از اول دعوای اطلاقه. کانت میگه این کلن ولا غیر، ما دعوامون اینجاست. سه تا نقد میکنیم. یک، غیر قابل قبول بودن افراد در انکار عقل نظری و کارکردهای آن. ما مکررن در مورد این بحث کردیم که خیلی جاها عقل نظری حجیت داره. حالا میفرمایند که این که انسان شهادتی اینو بگه این عقل عملیه. پاسخ اینه، ما به یه شناخت میرسیم، نیت میکنیم و بعد نیت به عمل نمیرسه، حتی به اقرار نمیرسه. این نیت ذهنی ناشی از شناخت آیا ارزش دارد یا ندارد؟ بله، نیت المؤمنه خیر من عمله. همین نیت با اینکه اصلا مقوله رفتار درش مطرح نشده، به صرف اینکه شناختی و ذهنی است ارزش و اعتبار داره. دو، جدا کردن سعادت از کمال. این که انسان به کمال برسه خودش نوعی خوشی و سعادته. ما باید حواسمون باشه بین کسب کمال و سعادت به معنای نوعی برخورداری دقت کنید، لزوماً تباین وجود، لزوماً یه وقتای تباین وجود. شما میخوای به کمال برسی از بعضی از برخورداری ها باید چکا کنی؟ چشم بپوشی، بگذری. اما آیا بین کمال و سعادت و به عبارتی بین کمال و هر گونه برخورداری و خوشی لزوماً رابطه تباین وجود دارد؟ پاسخ؟ نه. لزوماً رابطه تباین وجود چی؟ نداره. این که اینا دو مقولن، این که گفتم تو رد حرفای کانت هی میگیم کلی رد نمی کنیم، ولی میگیم اطلاقه رو گیر داریم. میشود انسان به کمال برسد. و ما نگاه بکنیم به انبیا، یه پیامبر حضرت سلیمان علیه السلامه، یه پیامبر حضرت ایوب علیه السلامه. حضرت سلیمان برخورداریش در چه حدیه؟ جنودی که نه اولش معلومه نه آخرش، همه چی عالم در اختیار اوست، ظاهرا برخورداری و سعادت داره. حضرت ایوب مسنی از شیطانو به نصف بعضا. حضرت ایوب علیه السلام چجور بیمار شد؟ چجور به گرفتاری افتاد؟ این که آیا کمال حتما با خوشی و سعادت و برخورداری؟ نه، یه وقت اصلا تلاقی داره، یه وقت ممکنه با هم جمع بشن، مانع الجمع نیستن. سه، بفهم به خاطر اینکه همه نعمت‌های دنیای پاسخ ایجاد می‌کنن، هر چی بیشتر پاسخش. آره، روایت این شکلی نقل. بفهم نه، ببینید، ما فرض بگیریم حرف کانت رو بپذیریم، یعنی مقدمه مفروضه رو مفروض بگیریم، با مقدمه خودش باش جدال احسن بکنیم. این که میگم مانعت الجمع نیستن، یعنی در واقع یکی هن. خود کمال بخشی از سعادت کسی به کمال. اما به فرض که آنچه آقای کانت میگه به عنوان مانعت الجمع بودن این دوتا رو اگر بگیریم، مثال های متعددی میتونیم بیاریم که باز به هم قابل جمع بودن. برای نظر شدیداری اینه که اینا دوتا مفهوم متباین نیستن، اما یه جاهایی قطعا مصادیقشون با هم تعارض میکنه. اینه که میدونیم که خب نه، ما که این تعریف رو قبول نداریم که یه دعوای ما همینه دیگه. یعنی کسی میاد میگه سعادت به اینه، ما میگه سعادت این نمیدونیم. فرض بفرمایید این که کسی احساس آرامش داره با تعریف غریزی قابل جمع نیست دیگه. ما اینو سعادت میدونیم و بخشی از کمال. مثلا خوابیدن سر کلاس رو یه امر غریزی شاید بدانیم، خب اما جای امر غریزی کجاست؟ کی گفت شب قدره؟ کی گفت شب قدره؟ بقیه یعنی همه شب قدر بودیم. یعنی جا داره انسان به جای گریه گرگه کنه. گرگه چه میدونی از گریه هم بیشتره. چی شده؟ دیگه از گرگه بالاتر ندارم. چیکار کنم؟ خیلی خب، حالا شما که خواب نبودین که. چیه؟ به نظرم شما دیگه ببین اگه در این حده. ولی من متعلق موضوع یه نفر دیگه بود که اون طفل که از خواب بیدار شدی انقدر ادامه داد این بحثو. مطلق بودن اخلاق گیر سوم ما به آقای کانت که از قدیم هم بوده در مورد اطلاق اخلاقه، که ما اطلاق اخلاق رو قبول، یعنی حرفایی که کانت دیگه میزنه خیلی خاصش همون حرف اطلاق اخلاقشه که به نظر من از سوپر ازبالایی بودنشه. خب ولی خب سر این بس انقدر داریم. این نظرات کان اون موقع هم گفتم بکنم براتون، تو حقوق هم جایگاه خودشو داره. یه مکتبی داریم از افلاطون و هگل و کانت و جوزف دو مصر، این چهارتا که بهش میگن مکتب حقوقی. داریم اینجا بشه حقوق مکتب هگل و افلاطون و کانت و جوزف دو مصر تو مکتب حقوقی فرست میشیه ترمیتندیم چهار. تو جزئی عمومی یک مکاتب خوندین؟ جزئی عمومی یک کدوم دانشگاه این؟ حالا تو هر دان استادا غالبا مکاتب رو تو جزئی عمومی درس میدن. من پنج جلسه نه اونی که تو جامعه هستی میگن ول کنید اونجا یه چیزی از نظریات مکاتب. من 15 ساعت پنج هفته 5 تا 3 ساعت تمام مکاتب حقوق کیفری رو از مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک و عدالت مطلق و اصالت عمل و مکتب دفاع اجتماعی و همه اینا رو برای بچه‌ها میگم تا در مقابل غرب مرعوب نشن، بدونن که غرب چه مسیری رو طی کرده به اینجا رسیده. استادا غالبا اینو نمیگن که بچه‌ها یه وقت نفهمن که غربی‌ها الان میگن ما مکاتب جرم شناسی و مکتب انتقادی داریم، ببینن قبلش چی بوده. مکتب عدالت مطلق اونجا معتقدن که جواب بدی رو باید با بدی داد. نظریه جزیره متروکه شنیدین دیگه؟ جزیره متروکه کانتو خیلی فکر کنم زود رد شدن بساره. کی میگه بله؟ خودم رد کردم؟ خودم چون همین رو خواستم بگیم؟ از خودم اگه شنیدین دیگه فضلی نیستی. خب سه برای کان؟ من خوشم میاد ازش آسو بخواهم یا چی؟ ها سوپر؟ سوپر خارجیه؟ آراست ها سوپر هست. خب نه کلماتی که میخواییم بذاریم 3-4 تا کلمه مشخصه که فراگیری داره. مثلا فوق ازبالله باید میگفتن؟ خیلی کی گفت مغلطه؟ چه ایدم شما گفتین مغلطه؟ من منصوب به مغلطه کردیم باش. اگه ارشد این ابهتی داشت اینجور من دیگه نمیداختم. هر چی صلاح بدونم اسات هنوز که بحث نکنیم اسات بعد می‌خوایم بحث کنیم. کلماتو توافق می‌کنیم. خب نه کلماتو نگفتیم که هنوز. حالا شما 10 تا من بگین خیالتون راحت میشه. ضد قرآنی نظریه زیبایی تقریر تعریف زیبایی به تناسب و هماهنگی اجزاء و کل. این نکته اول در مورد این مکتب، یعنی اندیشه، تمایل، خواسته، اراده، اینا همه با هم چی باشن؟ هماهنگی داشته باشن. نظریه زیبایی میخواد بگه فعل اخلاق، نظریه اول میگه فعل اخلاقی فعلی است دیگر دوستی توش باشه، نظریه دوم نظریه که میگه فعلی که وجدان امر بهش بکنه، نظریه سوم میگه فعل اخلاقی فعل زیباست. زیبا به چه معنا؟ به این معنا که افعال انسان همشون با هم دیگه یک نسبت و ارتباط معقول و قابل فهم و درکی داشته باشن. خب بفهم. نظر زیبایی توی قائلان میگم توضیح خواهم. یعنی یه تصمیم گیری کلی و فضای ذهنی داریم، تمام رفتار جزئی باید با اون روح کلی با هم در ارتباط باشن. یعنی تمام اندیشه ها، تمام تمایلات، خواسته ها و اراده ها در راستای همون فکر کلی باشن که میگه باید مثلا به افعال زیبا به عنوان فعل اخلاقی احترام بذاشت. همه چی در مسیر اون روح حاکم. تصوری زیبایی از مادیات تو قائلان میخوام توضیح بدم. تصوری زیبایی از مادیات صرف به معنویه. اینا میگن که زیبایی فقط اون چیزی نیست که انسان ازش یه تصویر خوشی داره، مثلا از جنس مخالف، از دیدار او، از تعامل با او، از همکلامی با او، از عشق ورزی با او و حتی از رابطه کامل با او. میگن زیبایی فقط به آنچه که به ابعاد جسمی و مادی رفت پیدا میکنه تعلق نداره، امور معنوی رو هم در بر میگیره. مثلا خیرخواهی هم جزء زیبایی است. سه، ارتباط وسیق اخلاق، عدالت و زیبایی. این سه کلمه ما رو به یاد کی باید بندازه؟ یاد افلاطون. خیلی این کلمات، او عدالت رو پایه اخلاق میدونه و این عدالت عین زیبایی است. او معتقده که زیبایی عین عدالت و عدالت عین زیبایی است. خب کی آقا این حرفو میزنه؟ چون یکم مبهمه. آره یکم مبهمه. افلاطون معتقده که رابطه است بین اخلاق و عدالت و زیبایی. عدالت اخلاق رو میسازه و این عدالت اون اخلاق زیبا و قابل تحسین، قابل تمجید رو ایجاد میکنه. برخی از متکلمین و فقهای مسلمان نظرشون از یه جهت شبیه یه دمیان مرحوم آخوند نظر افلاطون رو داره، در حالی که اصلا این نیست. مرحوم آخوند خراسانی و برخی متکلمین و فقهای مسلمان معتقد به حسن و قبحن، معتقدن ملاک فعل اخلاقی حسن و قبحه. حسن زیباییست و قبح زشتی. فعل اخلاقی فعلیست که ذاتاً چه باشد؟ حسن باشد، زیبا باشد. بین آنچه متکلمین میگن و آنچه که افلاطون میگه کلی تفاوت وجود داره. چرا؟ دقت. حسن و قبح تا حدود زیادی قابل تعریفه و قابل تشخیصه، اما نظریه زیبایی افلاطون بسیار مبهمه. لذا اولین نقدی که به افلاطون وارد میشه همینه، ابهام‌های متعدد در مفاهیم. بلندتر میگین؟ آره، ولی ما رفتیم سراغ مؤسس دیگه و مبدع. نظری داره خیلی از حرفای آره راز شاگرداشم خیلی چیزن، خیلی موثرن. بله الان توی کمبریج و هاروارد شاگردهای رالز رو، خب یعنی کسایی که مکتب او رو درک کردن، فوق العاده بهشون چیز میدن، کرسی میدن. یعنی کرسی های پستاک به شدت دست شاگردهای جان رالز. خیلی تو ایران هم خیلی مشتری داره. افلاطون از باب مؤسس گفتن. بله؟ نه، رالز تفاوت داره با افلاطون. خیلی ملموس کرده چیز رو، نظریات افلاطون رو خیلی ملموس کرده و خیلی از ابهاماتی که تو حرفای افلاطون هست تو حرفای رالز نیست، چون این آسیب شناسی رو کرده. فهم؟ اشکال نداره. نه، تو نظریاتی که میخواییم بگیم، نظریه حسن به نظریه زیبایی خیلی نزدیک میشه. ولی نگفتیم این همونه، ولی زیاد میتونسته بگیم قائلان افلاطون و متکلمین جدا کردن تا بگم آنچه افلاطون به عنوان نظریه زیبایی مطرح میکنه، اگرچه یک جاهای مصادیقش با نظریه حسن و قبح ذاتی بر هم پوشانی دارد، ولی این دوتا یه چیز نیستن. اینو میخواستم بگم که دیگه مجبور کردین زود بگم. کسی سوالش بفرمایید. تعریف نشده زیبایی دیگه. یعنی نه، حرفای افلاطون اگه نگاه بکنین، بعضی وقتا افلاطون در مورد زن و مرد یه نظریاتی داره مثلا باورتون نمیشه، در مورد اصلاح نژادی، در مورد اشتراکی گری، همین کلیگویی افلاطون باعث شده یه سری حرفهایی تو کمونیسم جنسی رو رفت موندن به افلاطون. یعنی قشنگ اون بحث اصلاح نژادی تو حرفای افلاطون، چون قائل به آریستوکراسیه دیگه، قائل به نخبه گرایی و نخبه گزینی است. حالا این کلماتی که باید یاد بگیرین، من ساعت بس سری کلماتو تعیین بکنم اینقدر چپ چپ نگاه نکنید. او قائل به نخبه گرایی و حاکمیت و نخبگان، خب لذا نظریاتی رو مطرح می‌کنه، نظر اصلاح نژادی رو میگن افلاطون گفته، که یه جایی مثلا تو مباحث حقوق زن قشنگ ارسطو در نقطه مقابل افلاطون حرکت میکنه، حرف رو نمیپذیره، میگه این حرف غلطیه. ابهام‌های متعدد تو مفاهیم عدالت و زیبایی، دو تکبودیه، فعل اخلاقی فقط فعلی است که این چارچوب را داشته باشد؟ نه، ما بسیاری از اخلاقیات دیگر را داریم. البته من معتقدم اگر که کسی از افلاطون در اون دوره تبیین میخواست، بسیاری از افعال اخلاقی امروزه در توسعه مفهومی زیبایی و عدالت چی؟ جا میگیره. اما خب کسی هم اون موقع دنبال این نبودی که حالا بره سوال بکنه و مثلا به افلاطون بگه اینجا جزئی چی مد نظرته. خیلی از افراد در اون دوره ها درکشون از مطالبی که میگرفت، اگه حالا ارسطو شاگرد او بوده، اما فرض کنید 20 تا شاگرد خوب داشت. خیلی مهمه، آدم هایی که بعضا میبینیم درخشیدن مال این بوده که شاگردای خوبی داشتن، خوب از اینا کشیدن مطلبو. شاگرد خوب سوال خوب میکنه، سوال خوب استادو هم رشد میده هم مطالبشو آشکار میکنه، شاگرد بد استادو نابود میکنه، پیر میکنه، آرزومند به اصول تیر 98 میکنه دیگه، اون خنده میکنه، در مورد تیکای او رو جریمه میکنه. این آخر زمان رو میبینیم یه استادی رو جریمه کنه. فکر میکرد افلاطون همچه اتفاق بیفته؟ خب خیلی حرف مبسعید. ببینید آخه تحت تأثیر هم یک کلمه مثل پنیر پیتزا هست، خب یعنی تحت تأثیر که مثلا فرض کنید ما یک کسی به عنوان اندیشمند یه حوزه حرف زده، خب حرفای او رو بعد 500 سال میشنویم، حتی اگه همشون نقد بکنیم باز تحت تأثیرش بودیم، یعنی گرفتیم شنیدیم فکر کردیم نقد کردیم، این هم میشه تحت تأثیر. اما اگه تحت تأثیر رو به این معنا بگیرید که آقا یه جاهای افکار او، اندیشه های او و محصولات او از طرف اندیشمندان مسلمان نقد شده، یه بخشش هم پذیرفته شده، آره در میان اندیشمندان مسلمان، اونی که با فارابی انس با افلاطون انس بیشتری داره خب مرحوم فارابیه، خب اما در مورد این عبارتی که الان به کار بردید که میگن آیا افلاطون باز تعریف فارابی باز تعریف افلاطونه؟ نه. آیا افلاطون بسیاری از اندیشه های فارابی اندیشه های افلاطون رو گرفت اینا رو بروز کرد ولی خودش صاحب یه اندیشه خیلی گستردهی برای اونه؟ اینا قبول داره انقدر که من بلدم. خب الان 9 دقیقه به 6 تا چه؟ تکبودی بودن به این معنا که شما صرف فعل اخلاقی را منحصر بکنید در این که زیبایی باشد. آیا ابعاد وجودی انسان فقط زیبایی است؟ فعل اخلاقی گاهی اوقات فعلیست که ممکنه در ظاهر هیچ زیبایی به این معنا نداشته باشه، مثل اینکه کسی مجازات میشه. اون نظریات انقدر اشکالای دیگه داشتن که اصلا به این نمیرسید، یعنی پیشینی بود. بله خب اشکال نداره، رو مثالایی که افلاطون میزنه هی میبره مثالها رو به سمت زیبایی و عدالت. حرف اصلی افلاطون هم زیبایی نیست، بیشتر عدالته، همون عدالت. آیا تگ‌گذاره اگه بگیم زیبایی عین عدالته، تگ‌گذاره فعل اخلاقی عدالت است؟ یه جاهایی اقتضای عدالت یه چیزیه، اما جود زیباتره و لازمتره. ما از این استفاده میکنیم. با این که نظریه مردود نیست ولی کامل نیست. چهار، نظریه عقل و اراده. نظریه عقل و اراده تقریرش بکنیم و نقدش. این که دیگه به یه نفر اشاره نمیکنیم، چون در دوره‌های مختلف افراد مختلفی به این مکاتب اشاره کردن و اینا رو تبیین کردن. باز قائل خواستید حتی انده کتاب میارم برای مکاتب بعدی، برای اینم اندیشمن میگی. تقریر نظریه عقل و اراده چیه؟ فعل اخلاقی فعلی است که مبتنی و ناشی از عقل و اراده باشه. تقریر: یک، عقل انسان گوهر و جوهره اصلی وجود او و کمال و سعادت واقعی در سعادت اونه. یعنی ما گوهر و جوهر اصلی وجود انسان رو عقل می‌دونیم. این عقل رو اراده می‌کنن در مقابل غضب و شهوت. اما بعد خواهیم گفت صرف این که بگم عقل آری و غضب شهوت نه، آیا به این معناست که عقل تعریف شده؟ پاسخ چیه؟ منفیه. نه، با صرف این که بگیم عقل چیزیست که غضب و شهوت نباشد، عقل تعریف نمیشه. به خاطر این که در مورد تعریف عقل و ابعاد عقل میرسیم خیلی خیلی اختلاف. مثلا بعضی ارجاع میدن به کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی آیت‌الله جوادی عاملی، مکرر شده، بچه‌ها میگن اونو خوندین تازه سالمون ایجاد شد. چون در تعریف عقل عملی و نظری و ابزاری و کارکردی اینو انقدر اختلاف ماشاءالله. دو، سعادت عقلی در حوزه عقل نظری و عقل عملی است. عقل نظری کشف میکنه، عقل عملی تدبیر. یعنی فعل اخلاقی فعلی است که عقل نظری آن را کشف و عقل عملی آن را به مرحله انجام و فعلیت میرساند. این یه تقسیم کاری است بین عقل نظری و عقل عملی. و ریشه فعل اخلاقی در عقل و به دستور اراده است، نه ناشی از میل. میل یعنی دل. اینا میخوان توی این نظریه هرچی غیر عقل پاک کنن، فقط و فقط عقل، فقط و فقط عقل. اینجا عملا مواجهیم با چی؟ با یه نگاه تأکیدی بیش از حد، یعنی نه زیاد تأکید کردن، تأکید زیادی کردن بر عقل در تحقق فعل اخلاقی. نقد ما هم از همینجا آغاز میشه. یک، آقا مفهوم عقل مفهوم کشداریه، واقعا خیلی اختلاف جالبه. مثلا ما میگیم عقل نظری تو جمع ماها، ما مبنی شرکتری گرفتیم، میگیم عقل نظری عقل چیه؟ خیلی کوتاه، عقل هستا و نیستا. عقل عملی؟ بعضی خلافی میگن. بعضی جاها یه عقل این وسط اضافه میشه به نام عقل ابزاری، تقسیم کار میشه. و اصلا یه فیه آیاتون بینات به صرف این که بگیم آنچه که محصول عقل میشه فعل اخلاقی، طبیعتا اولین سوال مخاطب این خواهد بود که کدوم عقل و کدوم تعریف. دو، تکبودی بودن. اگر شما عقل رو به معنای همین قوه محاسبگری میگیرید، به معنای قوه محاسبگری، ما تعریف عقل رو قبول نداریم. یادتون باشه فکر کنم تو حماسه حسینی یه اشاره‌ای کردم، یادتون گفتم حرکت ابا عبدالله حرکت مبتنی بر عقل بوده یا حرکت مبتنی بر عاطفه؟ یادتون این سوالو جوابش چی بود؟ کی میگه؟ خوب نمیگید؟ بگید سر شما، سر شما بگید. یعنی عاطف و احساس نیست؟ عقل اول خود عقل یه مفهومی است، دو تا بال داره، یک بال عاطفه و احساس، بال دوم آفرین قوه محاسبه گری. غالبا ما میگیم عقل منظورمون یک دو کدومه؟ سوم، این محاسبه گری است. یعنی میگیم کارت عقلانی نیست، خوب محاسبه نکردید. در حالی که عقل به معنای اول خودش اون نیروی پیشبرنده ماست، ابزارهایی داره، یه ابزارش قوه محاسبه گری، یا تو باید محاسبه بکنی گوره اماس بکشی بیرون، یه وقت با دل و عاطفه تو رو جلو میبره، چون احساس میکنه سرعت عاطفه تو رو سریعتر پیش خواهد برد. ما اینجا محاسبه گری صرف رو میبینیم تو این تعریف، یعنی آنچه این مکتب میگه قوه محاسبه است. خب بسیاری از جا اتفاقا فعل اخلاقی فعل مبتنی بر محاسبه گری نیست، یعنی ضد اینه. محاسبه همه که با تعبیر نگیر، بلش کن، اخلاق میگه بگذر از خوده لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. آقا کی ما به بر و نیکی میرسیم؟ کی آدم بری هستیم؟ وقتی انفاق کنیم. چیو؟ این پیرن رو خریدم، 10 سال پوشیدم، دیگه تار و پودش دارم، با هم گل کوچیک بازی میکنم، میگم دیگه اینو بدیم بره. یعنی انفاقه، انفاق این. 2 تا پیرن خریدم از مغازه که آمدم بیرون، چقدر زشته این، زیر نور فکر کردیم رنگش این شکلی، ولی این پیرن لامصب. حالا یه فقیر اومد، کدوم میگی؟ خوب شدن هم انفاق میکنم از این پیرن. بفرمایید خدمت شما. اونم میگه ممنوعی نه لن تنال اینجوری. کدوم ها؟ اینو. آره اینو بگید. اگه میخوای به نیکی برسی باید اینو بگید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میرفت خرید با قنبر، 2 تا پیرن میخرید، یه پیرن ابو داغون یه دونه خوب. بعد قنبر غلام حضرت بود دیگه، حضرت میفهمید که قنبر جان این خوبه برای تو، این همه بابا شما آقای من غلام بگم، نه تو جوانی من سنی ازم بودی، تو باید لباس خوب بپوشی. لن تنال. حالا هم یعنی که اونو دوست نداشت، یعنی اون وجود نورانی نم که حالا بگم پیرن خوبه رو چون دوست دارم میدم به تو، دوست داشتن اون اصلا شهرش این حرف کنی، ولی این که تو انفاق. حالا چیکار کنی؟ نمیشه از این پیرن خوبه دوتا بخرم؟ خب چرا این کارو بکن، از این خوبه دوتا بخر، یکیشو خودت یکیشو بده، همون که خودت میبوشی رو بده تو انفاق. میگن من موقع ارزاق دیگه به شما از این حرفا نمیزنم. اون بچهای جدید میگن استاد این ارزاقش خیلی زیاده، بعد تو میگن اسراف نی، بس اسراف تا 4 ماه 5 ماه استفاده میکنن. اما روح حاکم چیه؟ روح حاکم اینه، ببین من وقتی ارزاقو میدم دست این آدم باید احساس بکنه دستم رو برای چیزی دراز نکردم که شأنم درش رعایت نشده، این باید رعایت بشه و سلام. لذا حضرت بچه یتیم‌ها رو که میدید خودش میونه جور رو با سر زانو میشکست میخورد، بچه یتیم‌ها رو که میدید اصل خوبه، اصل درجه دستشو میزد میذاشت دهنون. تو انفاق خوبه، تو استفاده خودت حد درقل دید. اینا قاطی بشه میبینید چقدر لوس میشه، یعنی من مأمور کنترل هوای نفسیشون میشم. دین کل دین یه قاموسه، همه چیز سر جاشه. امام نماز شب میخونه حوله میدن، نماز میخونه میخوان افطار کنن، سبحان الله سبحان سبحان الله اکبر، هم تو راه اللهم صل علی محمد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علیک ایها النبی، السلام علیک، نمیخواد مستعبه جلوی جمع افطار تق تق تق. آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه قوم نماز میخوندن، ایشون اشهد و ان علی ان ولی الله رو میگفتن، نماز مغربش تموم بود. حواستون با منه؟ آیت الله مرعشی مرجع تقلید، اشهد و ان علی ان ولی الله نماز لاتای قوم میپرستیدن آیت مرعشی رو، ولی با آیت مرعشی گفتن که دیده کم نماز خلوت شده. گفت چی شده؟ گفتن یکی پیدا شده از شما هم تندتر میکنه. آیت مرعشی گفت نمازش باطله. گفتن چرا؟ گفت من مرجع تقلیدم، هر چی از مستحبات میشد من زدم، اون قطعا از واجبات میزنه، چون من کف به واجبات میکنم خدا وکیلی. حالا حکایت اینه که تو افطار بعد اومدیم وایسادیم الله اکبر، چیه؟ دارم میرم تو حال اعوذ بالله. آقا بله نمکن بله نماز جمعه فرق میکنه، نماز جمعه کسی گرسنه نیست که تشنه میگه. خب برای همین سوره جمعه رو نمیخونن خطیب قرآن. نماز جمعه تشریف بردی؟ کجا سوره جمعه؟ هوا گرمه. ببینید بخشش اینه که مثلا از آقای موعظه شد، اصلا تندتر از این نمیتونه بخونه. اما حرف اینه، شما اگه دقت بکنید خطبای جمعه وقتی هوا گرم مردم بیرونه میگن، اصلا میگن خطبه رو کوتاه میکنن مردم تو گرم. بله؟ حالا یه نماز جمعه رو ریا نشه بعد چند سال دیگه نمیخواد ببینید روز قرص ما چیکار کنیم؟